یک جوان 26 ساله سیستونی و رادیو جوان دوست همه جوانای سیستونیه.
عشق تو خونه رگمه، قلب تو سرمه چشمه، نشین داغ و دل تو خاکمه ای غم کشمه.
ایران با همه قوم خو زیر پرچم سرنگ خو زیباترین کشور دنیاه، سرزمین جوانای دلر شو که نون شو او شو مهربانی شو و ترانه زندگی شو بر همه خوش میاید. می یه جوون سیستونی و اینجا از رادیو جوان میشنی که چیز میگو.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به رادیوم امروز 21 شهریور ماه 1400 هجری خورشیدی.
به نام خدا، منم سلام میکنم به شما سیوار جان. شما هم خوش آمدید به برنامه رادیوم. سلام میکنم به همه شنوندگان. 21 شهریور آغاز میکنه.
خب احسان، امروز بگم که سوالتو میخوای مطرح کنی یا من طرح کنم؟
میخوای شما سوال طرح کنی، منو فرقی نداره، من سوال دارم.
داری که خب
آره.
تا لحظات دیگه احسان برای شما یک سوال چالش برانگیز مطرح خواهد کرد. امروز در تقویم روز سینماست.
بله،
خیلی خوب بود که در برنامه راجع به سینما صحبت میکردیم آقای میرجون،
فناوری هایی که توی سینما استفاده
بله.
میشه.
مثلا حالا دیروز راجع به تئاتر رو
خیلی جذاب بود.
بله، شنیدم فضای مجازی و در واقع اون تکنیک های در واقع نمایش غیر حضوری و اینها رو دیدم.
اون تکنیک کروماکی در تئاتر خیلی جالب بود.
ما اصلا بد نیست، خود بازیگر تلف میشه اون وسط دیگه، چون
آره.
بعد بتونه تجسم کنه در یه اتاق، ولی در صورتی که توی استودیو
دقیقاً، یعنی رو استیج بدون
آره
دکور،
بدون دکور
هستی بازی بکنه
آره.
و بعد
با پرده آبی آره. بعدن همه چی اضافه میشه. اگر برنامه ما رو نشنیدید میتونید در اپلیکیشن ایران صدا برنامه های رادیوم رو بشنوید. اگر دیروز شنونده این گفتگوی جذاب احسان با خدا عرب‌شاهی نبودید، میتونید در اپ ایران صدا ما رو جستجو بکنید. و البته که برنامه رادیوم فقط در رادیو نیست،
در فضای مجازی هم میتونید ما رو دنبال بکنید. صفحه برنامه رادیوم در اینستاگرام هستش @ra.radiom، آخرش هم UM هست. صفحه رو دنبال بکنید.
واکسن زدی تو؟
من دیگه این روزا دوز دوم بایستی بزنم.
خب بعد پس زدی؟
بله.
بسیار عالی.
الان چرا اینو سوال کردی؟
همینطوری می‌خواستم اخبار واکسن رو بگم.
اخبار واکسن؟
آره، داره افزایش پیدا می‌کنه. در واقع سخنگوی در واقع وزارت بهداشت اعلام کردن که به روزی 2 میلیون دوز خواهیم رسید به زودی واکسیناسیون.
امیدوارم که اتفاق بیفته. وارداتمون هم خداشو خیلی زیاد شد،
خدا رو شکر. حالا الان یه نکته فقط باقی میمونه، بعد ادایی نباید بکنیم دیگه، بعد بریم واکسن رو بزنیم دیگه. اگه فکر میکنید که تو خونه هستید بیرون نمیرید، چرا باید واکسن بزنید؟ جوابش اینه که باید واکسن بزنید. اگر فکر میکنید که واکسن فایده ای نداره، همه اینا دروغه، بازم واکسن باید بزنید. در هر حال باید بریم واکسن بزنیم دیگه، حالا چه قبول داریم چه قبول نداریم. که البته درستش اینه که در قرن 21 به متخصصا اعتماد بکنیم. ما برای دندون دردمون میریم پیش دکتر، برای دل دردمون میریم پیش دکتر، چطور همه جا میپذیریم اینجا نمیپذیریم؟ این برای افزایش مقاومت اجتماعیه، یعنی این دیگه فقط برای خودمون نیست، این یک رفتار اجتماعیه.
دکتر هم میرن دکتر؟
بله
بدی؟
بله. نشنی میگن دکتر برو دکتر؟
چرا یه بار شنیدم به یه نفر گفتن دکتر برو دکتر، ولی دکتر خب خودش دکتره دیگه.
آخه دکتر داریم تو دکتر، مثلا میتونید شما دکتر مثلا مغزخاری باشین.
آها.
بعد مثلا ولی مغزتون میخاره میرین پیش دکتر دیگه.
الان سوال خوشگل طرح میکنم. سوال امروز ما این هست، یک
چلنج تاریکه،
یکی از این مهتابی‌های سخت،
یعنی واقعا این مهتابی اثر داره.
بله نه، چون بالا سر شما هم بوده اون دقیقه، اونی که بالا سر شما بوده برداشتن.
من خودم نورانی هم که
سوال این هستش که چند تا توپ گلف داخل یه دونه اتوبوس مدرسه جا میشه؟
گلف؟
آره یه توپ گلف رو در نظر بگی، توپ سفیدا بخور تو سر داغو میکنه، قور میکنه که اندر
هوا
چند توپ گلف توی یه اتوبوس مدرسه جا میشه. به 3881 پیامک بزنید یا تماس بگیرید با شماره 22652104. یه استدلال داره ها، همینجوری مثلا عدد کیلویی نپرونید لطفا رو هوا، مثلا برای خودتون یه محاسبه ذهنی دو تا چهار تا بکنید، تخمین، در واقع این یه تکنیک تخمین زدن هستش که بر اساس یه سری اصول هم باشه.
توی اتوبوس،
اتوبوس مدرسه، اتوبوس مدرسه حالا چرا میگیم یه ذره بزرگتر از مینی بوسه، یه ذره کوچیک‌تر از اتوبوس مسافربری.
خب حالا آره. بعد توپ گلف ابعادش چقدره؟
همین دیگه، بعد هست مثلا تخمین بزنن چقدره و بعد
5 سانتی قطرش 6 سانتی
نه هم هولوش
5 سانتی آره. حالا حساب کنیم دیگه، قطر 5 سانت محیط رو در نظر آره. بگیریم، بریم حالا ماشین جواب رو بسنیم.
در ماشین جواب امروز به سراغ خفاش ها میرین. خفاش تنها موجود پستاندار پرنده، بیش از 1300 نوع خفاش در جهان شناسایی شده. خفاش ها به جهت شکار پشه ها و دیگر حشرات موجوداتی مفید برای اکوسیستم و کنترل جمعیت حشرات هستند، اما در سالهای اخیر به جهت تخریب و دسترازی به لانه خفاش ها شرایط زیستی نگران کننده ای دارند. حالا سوال اینه که آیا خفاش ها لانه دارن و این لانه با ارزشه؟ چرا بعضی ها به دنبال لانه خفاش میگردن؟ رادیوم امروز را از دست ندید. در بخش بعدی ماشین جواب پاسخ دانشمندان و کارشناسان رو در این مورد توضیح میدم.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium. شما رادیوم را میشنوید. ra.radium.
یکی از شنونده ها همین الان پیامک زده که شما بی خود میکنید برید واکسن بزنید.
نه میگید واکسن بزنید.
آه بی خود میکنید؟
بله. نه یه مقدار بدتر از بی خود میکنید.
حالا کاش دلیلتونم بگید، اگه مردین دلیلتونم بگید، اگه واقعا سواد دارید دلیلتونو بگید، اگه واقعا عقلتون میرسه بگید، بگید که چرا واکسن نباید زد. اصلا اگر یک جمله عقلانی از دل این گزاره بیرون اومد که مثلا یه نفر بگه که به این علت واکسن نباید بزنید، اگه یه چیزی که عقلانی باشه، علم بتونه راجبش توضیح بده، قابل بحث باشه، اگه هم چیز داشتین به ما بگید لطفا، پیامک بزنید، بی خودی بعد بیرون نگیم تو پیامکمون.
متاسفانه چند نفر دیگه هم پیام دادن که نه برای چی واکسن باید بزنیم، این همه دارن میزنن و میگیرن، برای چی بایستی بزنیم؟ خیلی
خب
عجیبه.
میگیرن و نمیمیرن، این رو هم باید در نظر بگیریم که دوست عزیز شما خدا نکرده ممکنه مبتلا بشین، واکسن نزده باشید و به شرط بدی برسیم، ایشالله که اتفاق نیفته، ولی ممکنه دیگه. به هر حال آمار نشون میده کسایی که واکسن زدن تعداد کسایی که فوت کردن به مراتب کمتره، 11 برابر میگن بیشتر اونایی که واکسن نزدن.
بله
احتمال فوتشون و درگذشتشون بیشتره. حالا یه بخشش خوددانیه، یعنی خودتون میدید دوست دارید بزنید دوست دارید نزنید، ولی یه بخشش دیگه اجتماعیه دیگه، شما نسبت به خانوادتون، پدر مادرتون، نزدیکانتون، همکارانتون مسئولین. اگر ناقل باشین، اگر واکسن نزده باشید، اگر مبتلا بشید ناقل خاموش باشین، گرفتاری برای بقیه ایجاد میکنیم دیگه، چرخه قطع نمیشه. آقای مهرجو
جانم،
تا کی شیر خوردی شما؟
من فکر میکنم الان شاید تقریبا 25 سالی میشه که دیگه شیر نمیخورم کلن.
کلن نمیخوری؟ کلن
شیر نمیخورم. جدی میگم.
تو هم مثل همین واکسن نزنایی؟
خب شیر دوست ندارم، نمیخورم. البته دلایل خاص خودم رو دارم که امروز اعلام میکنم.
امروز میخوام راجع به شیرخواره ها صحبت کنیم. شیرخواران، بنده شیرخوارم، اصلا هنوزم شیرخوارم، شیرم میخورم. آره، ولی میخوایم صحبت بکنیم راجع به این که چطور ممکنه که حیوانات به هر حال تا زمانی که اون دوره نوزادی خودشون بله. رو طی میکنن از مادر شیر میل میکنن، ولی چطوریه که انسان تنها موجودیه رو کره زمین که الالعبد شیر میخوره دیگه؟ حالا البته
اونا دو دوتا چهارتا بلد نیستن، برای اینکه
دو دوتا چهارتا بلد نیستن.
ما دو دوتا چهار ریاضی بلدی ما میخوریم.
خب شما که بلدی چرا نمیخوری؟
خب من چون میدونم که این اشتباهه.
شیر نباید خورد به نظر شما؟
من دلایل خودم رو دارم، من به هیچ کس نمیگم نخورید. دلایل خاص خودم رو دارم.
شیر بخور دوستان.
آره چش،
شیر بخور.
باش بریم خبر بخونیم.
بریم خبر.
خبر رادیو آر ای دات رادیو.
رکورد سردترین دمای تاریخ. بله
خب صدای من وحش. آره. موضوع برنامه اینقدر جذاب بوده تو اتاق فرمان به جایی که دارن بحث خودشونو میکنن. میکروفون منم بسته است.
موضوع خیلی جذاب تر از این حرف هست. الان بهش برسیم. آره این که همه شنونده باید دقیق بهش گوش بکنن، ولی خبرمون خیلی جذاب تر از موضوع
اومد. چند دقیقه صبر کنید، همتون صبر بکنید، خانم حمزه ای همه صبر بکنید، الان به بحث برنامه میرسیم. نیازی نیست اونجا جلسه بذاریم، اینجا جلسه رو اینجا داریم، خبر رو بریم.
رکورد سردترین دمای تاریخ شکسته شد. محققان دانشگاه برمن آلمان طی یک آزمایش گاز کوانتومی موفق شدند که سردترین دمایی که تا به حال بشر تونسته روی زمین ایجاد بکنه رو بهش برسند. و فکر می‌کنی به چه دمایی تونستن برسن توی آزمایشگاه؟
منفی 73 درجه.
نه منفی 73 که خیلی رایج هست.
منفی 85. منفی 120.
خیلی پایین تر از این حرفا.
منفی 223.
توی فیزیک حد تمام سرعت‌ها رو
منفی 324.
اصلا همچین دمایی حالا نداریم. آره همچین دمایی نداریم.
گفتیم.
از اون سمت داریم، یعنی دمایی مثبت داریم. ببین حد سرعت در طبیعت میدونی 300 هزار کیلومتر بر ثانیه است که سرعت نوره. در خصوص دما، حد دما منفی 273 درجه هستش. خب منفی 273 درجه سانتیگراد که چرا حالا اون حد دما از کمتر از اون چرا نمیتونیم داشته باشیم؟ ما میدونیم که هر چقدر دمای یک جسمی پایین و پایین و پایین تر بیاد، تحرک مولکول‌های اون جسم کم میشه.
بله.
و بنابراین کمترین دمای ممکن جایی میتونه باشه که تحرک مولکول‌های یک جسم به صفر برسه، یعنی اصلا هیچ تحرکی نداشته باشه. مولکول‌ها و اتم‌های اون جسم هیچ تحرکی نداشتن، اصطلاحاً فریز مطلق میشن. اگر این رو بیایم محاسبه بکنیم، یعنی در دمای منفی 273 درجه سانتیگراد چنین اتفاقی میفته
که صفر مطلق همین بود.
صفر مطلق بهش میگیم. یا اگر بر اساس کلوین، یعنی دمای، چون یکای دما بر واحد کلوین اندازه‌گیری میشه، مثلا میگیم صفر کلوین اون هستش که بر حسب سانتیگراد میشه منفی 273 درجه سانتیگراد. برای ما تو ایران سانتیگراد ملموس تر هست، بخاطر همین میگیم منفی 273 درجه سانتیگراد.
خب، حالا
توی آزمایشگاه تونستن به 38 تریلیونیوم.
چی هستین؟
یا ببین اینقدر بالاتر از منفی 273 درجه رسیدن.
یعنی منفی 273 نرسیده؟
منفی 273 هرگز بشه تا حالا نتونسته، به خود منفی 273 ولی مثلا به منفی 271 تونسته بود، منفی 272
خبرینه
272 الان تونسته به 38 استرهن پیکو کلوین یا 38 تریلیونیوم درجه بالای صفر برسن. بسیار موفقیت بزرگه توی دنیای فیزیک.
چون
توی اول هر چقدر دما پایین تر میاد، خیلی از مواد خاصیت ابررسانایی پیدا میکنه، سوپر کانداکتیو میشه. اصطلاحاً خاصیت ابررسانایی باعث میشه که در واقع بشه فناوری های جدیدتری رو بهش رسید، توی قطعات تراشه ها مدارهای مجتمع ازشون استفاده کرد. علاوه این که بعضی از آزمایش های در واقع خود فیزیک بنیادین میشه به درک بهتری از قوانین فیزیک اصلا رسید. همونطور که مثلا زمانی که اومدن مواد رو خورد ریزش کردن رسیدن به ابعاد نانو، که یه موقع سوال بود که خب کچی که به ابعاد نانو رسیدی متوجه شدن که اصلا خواص مواد تغییر میکنه تو این ابعاد، توی همچین دمایی هم خواص مواد بعضن تغییر میکنه و میشه کارهای متفاوت رو انجام داد. و این خیلی خبره به نظر من شگفت انگیزی هستش برای کسانی که در حوزه فیزیک و شیمی فعالیت میکنن و میدونن که رسیدن به این دما چقدر سخته.
کجا این کارو کرده؟
این در آلمان، دانشگاه برمن آلمان این کار انجام داد.
دستشون درد نکنه، آلمانی کلا یخن
کلا. صحبت از سرما و دماهای پایین کردیم، حالا فوق سرد کننده های ایرانی تولید شده. مهندسین یکی از شرکت های دانش بنیان کشور خودمون موفق شدن که اولترا فریزر هایی رو بسازن یا فوق سرد کننده هایی رو بسازن که میتونه تا دمای منفی 86 درجه سانتیگراد سرما ایجاد کنه. منفی 86، این خود دستگاه رو ساختن. اون یه نکته رو بگم، الان ممکنه یه سری همین الان تو ذهنشون میگن آلمانیا منفی 273 رسیدن، ما منفی 86. اون دمایی که توی آزمایشگاه بهش میرسن برای چند ثانیه میتونن به اون دما برسن،
یعنی مثلا برای فاز آزمایشگاهی،
برای فاز آزمایشگاهی تولید نشده مثلا به مدت 3 ثانیه تونسته بودن به دمای حالا 18 پیکو کلوین برسن یا اون دمای بسیار پایین، ولی این الان دستگاه ساخته شده منفی 86 درجه سانتیگراد که میتونه برای نگهداری نمونه های تحقیقاتی و آزمایشگاهی، پژوهشگاه های ژنتیک، صنایع پزشکی. مثلا میگه همین واکسن فایزر وقتی تولید شد اعلام شد که بایستی در دمای منفی 86 درجه یا 84 درجه بایستی نگهداری بشه تو این بازه دمایی. و خیلی از کشورها چون همچین سرد کننده هایی را نداشتن، خب طبیعتا استقبال نکردن از این دارو و وارد کشورشون نکردن. و یکی از اتفاقا دلایلی که شاید تو کشور ما هم توصیه میشد اوایل مادرنا بود فکر میکنم، البته که وارد نشه، مادرنا فکر کنم منفی 85 درجه نیاز داشت، این بود که ما در سراسر کشور همچین سرد کننده هایی رو نداشتیم که بخواد در تمام شهرها موجود باشه. ولی خب خدا رو شکر فعلا این دستگاه ساخته شده و به تولید صنعتی هم قرار هستش که برسه. کشف نمک در نمونه سنگ‌های مریخی. بعد از انجام دومین نمونه برداری موفق از سنگ‌های مریخی، حالا نتایج به دست اومده نشون میده که دهانه جزیره و منطقه‌ای که کاوشگر استقامت اونجا حضور داره در گذشته ظاهراً برای مدت طولانی دارای آب‌های زیرزمینی بوده.
چطور متوجه شدن؟
نمونه‌های جمع‌آوری شده اومدن بررسی کردن، دیدن که دارای ترکیبات بازالتی هستند، که خب ترکیبات بازالتی میتونه نشانه گدازه‌های باستانی باشه که از اونجا باقی مونده. و توی این ترکیبات نمونه سنگ، توی این ترکیبات نمونه سنگ‌های مریخی آزمایش کردن، دیدن که نمونه سنگ‌های نمک وجود داره. حالا داستان از چه قرار هستش؟ کاوشگر استقامتی روی مریخ هستش 43 تا لوله آزمایشگاه تیتانیومی با خودش به مریخ برده و نمونه برداری میکنه، اینها رو پر میکنه. البته قرار هستش که در ماموریت‌های بعدی آژانس فضایی اروپا این لوله ها به زمین برگردن توسط ماموریت‌های دیگه‌ای، ولی 15 و 18 شهریور ماه هفته گذشته این نمونه برداری ها صورت گرفت. و توی همین چند روز بررسی هایی که صورت گرفته، چون میدونید یه سری دستگاه های آزمایشگاهی داخل روی خود کاوشگر هست و دیتا برداری میشه، به زمین ارسال میشه و از زمین اینجا بررسی میشه.
پس اینو بگیم که در واقع این کاوشگر درسته که یه خودرو مثل یه ماشین میمونه که یه منقاری هم داره که میره میکنه نمونه بله. خاک رو برمیداره، ولی یه لابراتوار سیاره، یه آزمایشگاه. اون خاک رو داخل میاره، شروع میکنه آنالیز کردن و تحلیل کردن و این داده یافتن نمک در بله. واقع تکه سنگ‌های نمک از همین در واقع استقامته.
دقیقاً. حالا جالب کجاست؟ مریخ نورد استقامت. ناسا و آژانس فضای اروپا قصد دارن که سال 2026 دو تا فضاپیمای دیگه مریخ بفرستن تا سال 2028 برسه به سیاره اونجا، یعنی مستقر بشه. فضاپیمای اول خودش رو به یک مریخ نورد که با خودش مریخ نورد کوچیکم همراه داره میره این نمونه ها رو جمع‌آوری میکنه و به وسیله استقامت و از طریق یک موشک اینو میفرسته بالا، یعنی اولین آره سرفه کردم به یک موشک کوچیک منتقلش میکنه. این موشک کوچیک به عنوان اولین موشک پرتاب شده از سطح مریخ به فضا در تاریخ قلمداد میشه. محموله مورد نظر رو میاره تو مدار مریخ قرار میده و یک در واقع کاوشگر دیگه میره توی مدار اون نمونه رو از اونجا برمی‌داره و میاره.
تام کروز بره چون شبیه ماموریت غیر ممکنه.
خیلی واقعا به نظر غیر ممکنه.
آوردن یه تکه خاک، یک مقدار خاک از سطح مریخ، نمونه‌هایی از مریخ،
آره.
چنین کار بلند پروازانه و دور از ذهنیه، ولی خیلی دور نیست. باید همین در طی یک دو سال آینده منتظرش باشیم.
بله، نه اینکه اون بخواد برگرده 2028 بیاد برسه رو زمین میشه 2030 تقریبا.
2030.
این نه به این خاطر که فرایند پیچیده هستش، اصلا رسیدن به مریخ و دوباره برگشتن از مریخ خب میدونیم زمان بر هستش. یکی از دلایل اصلیش اینه که زمان بر میشه و
خب پس باید منتظر باشیم دیگه. براخ این خاک مریخ به دست ما میرسه،
ولی برای نخستین بار میشه دیگه که اصلا نمونه مریخی مستقیم رو سطح زمین. تمام داده هایی که ما در همه این دو دهه اخیر از مریخ به دست آوردیم بر اساس کاوشگرهایی بوده که رفتن اونجا، لابراتوارهایی بوده که رو خود کاوشگر مستقر،
آدمم که نبوده،
آدمم نبوده، نمونه برداری شده، خود آزمایشگاهی که روش نصب بوده آنالیز کرده و دیتاها رو فرستاده سمت زمین.
و حالا در واقع تکه ها یا سنگ های بلور های نمک رو پیدا کردن در
بله.
جایی که گودال، اسم گودال چی بود؟
جزرو.
جزرو فارسی چی میشه؟
نمیدونم. اسم خاص داره، اسم خاص باشه، اسم خاص هستش. ولی خب جالب اینجاست که روز به روز مهر تاییدی داره زده میشه بر این که در مریخ در گذشته آب وجود داشته.
احسان مهجو ابتدای برنامه یک سوال مطرح کرد. سوالش هم برای اینه که مغز ما رو به چالش بکشه اول صبحی. حالا اگر شما الان مثل بنده بیدار شدید اول صبح، برای اونایی که 6 صبح بیدار شدن وسطای صبح، ولی به هر حال به ما بگید که چه تعداد توپ گلف میتونه در یک اتوبوس مدرسه جا بگیره. اتوبوس مدرسه هم به معنی این که از مینیبوس بزرگتره کمی و از اتوبوس معمول کمی کوچکتره. تخمینتون چه تعداده؟ احسان پاسخ دادن؟
بله، خیلی پیام اومده. چون بحث واکسن رو مطرح کردیم، خیلی پیام هم در خصوص واکسن اومده و واکسن زدن رو نظر یه عده حمایت کردن، یه عده جواب اون کسی که بی احترامی کرده دادن. ولی خب فعلا
به ما فوش میده.
آره.
نزن.
خب نزنید.
به قول آقای جهانپور هم عوض شده.
بله بله بله.
آقای جهانپور همون فردی بودن که گفتن دوست نداری نزن.
نزن.
البته حرف درست نبود.
عبدالله صادقی نسب از زریندشت فارس گفتن سلام، به نظر من با احتساب صندلی ها 560 هزار توپ گلف توی اتوبوس مدرسه جا میشه.
560
هزار تا. اگر صندلی ها رو برداریم تقریبا 660 هزار تا توپ جا میشه.
اینو کی گفته بود؟
از این رو عبدالله صادقی نسب از زریندشت فارس.
متشکرم.
چه جالب، راننده بیل مکانیکی از معدن مس مسلم جوانبخت هم پرمک زدن گفتن 660 هزار تا و فضای خالیش اگر از فضای خالی اگر با صندلی ها حساب کنیم 500 هزار تا نزدیک گفتن دو نفر. خیلی عجیبه برام، خیلی عجیبه.
پس اوردر چند هزار تا میشه دیگه، یعنی توی حدود در واقع چند هزار تا میشه.
پاسخ رو امروز ما اعلام نمی کنیم در برنامه.
تو رفتی شمردی؟
محاسبه کردم.
واقعا؟
آره. میشه حساب کرد.
بابا تو چه نابغه ای هستی؟
نه اصلا نیاز به نبوغ نداره، یه مقدار کافی که تخمین بزنید توپ گلف ابعادش چقدره و یک اتوبوس رو تخمین بزنید.
بتونید محیط که ندیگه
حجمشو حساب بکنیم و
کار سختی. حجمو چطوری حساب میکردیم؟ حجمو
روز ضرب در عرض ضرب در ارتفاع.
آها.
ولی کرم که 4 سوم پی آر سه.
آها.
پی آرم شعای کرمون دیگه.
من ترجیح میدم که همون کرارم مربع در نظر بگیرم با توجه به
میشه قطرش. میشه تخمین زد با یک مربع،
طول زد در عرض زد در ارتفاع دیگه.
آره آره. و دوست دیگه با چهار شماره آخر 3477 گفتن واکسن های نسل جدید که برای کووید استفاده میشه از نوع mRNA هستند که همین دلیل خوبیه. تغییر در ژنوم اصلا شوخی بردار نیست که بخوایم محض یک بیمار یا دو نفر که کشته شدن بگیم که نمیریم بزنیم، همه بایستی بزنن. خیلی پیام بریم برای
گروه ام آر ان ای
ام آر ان ای
ام آر ان ای یعنی همون RNA ام یه ام هم سرش میادش اینها. مگه ما تو ایران داریم؟ مگه همون مادرنا و فایزر
اونها از اینو هستن؟
اونها از اینو هستن. فکر نمی‌کنم الان تو ایران داشته باشیم.
من بعید می‌دونم داشته باشیم. یحیی سامانی از فصا هم گفتن سلام، منظور شنوندگانی که میگن واکسن نزنید اینی که شما که بلد نیستید نزنید، برید تا به شما بزنن. یعنی خودتون نزنید، برید تا بهتون. حالا نه الان طرف ما رو داشتن اون سر
نمک تو مریخ کشف نشده که فهم.
بله. و پیام آخر در این بخش، امیر ارسلان از تهران گفتن در مکانیک کوانتوم و در ابعاد زیر اتمی تقریبا ثابت کردن که هزاران برابر سرعت نور هم میتونه وجود داشته باشه. اگر میشه برنامه راجع فیزیک و مکانیک کوانتوم بذاری، لطفا اگر همچین چیز رو دارید منبعش برام بفرستید که به هزاران برابر سرعت نور هم میشه رسید یا رسیدند. صفحه برنامه رادیوم که در دسترس،
ولی موضوع جالبیه. خیلی حد موضوع سرعت چقدر نهایت سرعت؟
آره، این که چرا حد سرعت اینه میتونه خودش جالب باشه. آره. چرا بیش از این امکان پذیر نیست؟ و چرا تر از اون دماره؟ حالا من تو دلیلشو گفتم، سرعت هم میتونه موضوع خوبی باشه.
سرعت بیشتر این سرعت، سرعت چقدره؟
300 هزار کیلومتر بر ثانیه برای نور در خلا. بله، میدونی که در محیط غیر خلا سرعت نور کمتر میشه.
حالا اینو تو پرونده ویژه راجع بهش صحبت میکنیم، ولی گفتم پرونده ویژه میخوایم بریم سراغ دکتر مریم محمودی، متخصص تغذیه. راجع به شیر میخوایم صحبت بکنیم، یه خورده در واقع متفاوت از بحثی که شاید راجع به شیر شنیدید. دعوت میکنم شنونده ما باشید تا لحظات دیگه، این شما و این پرونده ویژه.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
دکتر مریم محمودی، متخصص تغذیه، روی خط رادیوم با ما هستن. سلام به شما دکتر.
سلام، تو بخیر، خوب هستی؟
متشکرم، ممنونم. دکتر محمودی، شما آخرین دفعه کی شیر میل کردین؟
من خیلی شیر نمیخورم، من بیشتر ماست و دوغ میخورم.
آه، ماست و دوغ میخورین؟
دوغ خیلی بیشتر، و ولی ماست هم میخورم، بخصوص ماست پروبیوتی.
آها، خب چقدر عالی. من که دیشب البته یه لیوان شیرم رو خوردم و بعد خوابیدم. و
من مثلا اگه بیرون باشم شاید شیر قهوه چیزی بخورم. آها. ولی خودم خیلی اینطور نیستم که شیر خالی رو خیلی بخورم. یه خورده شاید اون آدم تعامل لاکتوز دارم، چک نکردم. آها. ولی خود شیر اذیتم میکنه.
این پس خالی خالی نمیخورید با قهوه در واقع؟
مثلا با قهوه، یا اینکه مثلا ماست و منبع لبنیات. من به بیننده‌هات نشنونده‌هات سلام نکردم.
بله، خواهش می‌کنم.
خیلی از ادب و سلام صبح بخیر بهشون دارم. و مبحث امروزمون رو خودم خیلی دوست داشتم، خیلی چالشیه. یعنی انقدر که حرف راجع به خوردن لبنیات و نخوردنش زده میشه، خیلی مبحث جذابیه که حرفای مخالف همدیگه خیلی زده میشه. من خودم مبحث جذاب بود.
متشکرم.
مهرجان سلام میکنم به عوام.
منم سلام میکنم شما خانم دکتر.
دکتر محمودی، یه کودک، یه نوزاد در انسان چقدر طول میکشه؟ چه مدت شیر باید بنوشه از مادر؟
من چیزی که خب توی منابع ما هست، ما میگیم 6 ماه اول، و اگر مشکل خاصی وجود نداشته باشه، نوزاد شیرخوار فقط بعد از شیر مادر استفاده بکنه، حتی آب هم لازم نیست بخوره. بعد از 6 ماهگی تا 1 سالگی باز هم غذای اصلی شیره، شیر مادره. و غذای تکمیلی واقعا تکمیلی حساب میشه، یعنی اول شیر مادر رو میخوره، بعد اون غذا کمکی، 1 سال به بعد غذا میشه غذای اصلیش و شیر مادر میشه غذای فرعیش. یعنی میتونه اول غذا رو بخوره بعد شیر رو بخوره، ولی که بعد از 2 سالگی توصیه به قطع شیر میشه.
و این در واقع نقطه پایان شیرخوارگی یک نوزاده. برای حیوانات هم کم و بیش همین هست، یعنی از جایی که از یه نقطه‌ای به هر حال دیگه از شیر گرفته میشن، به عبارت دیگه مادر نمیتونه اصلا شیر بده به کودک خودش در حیوانات دیگه. ولی انسان برخلاف همه موجودات به نظر میادش، حالا شاید شما یه دفعه رد بکنید بگید فلان موجود، فلان حیوان هم در واقع تا آخر عمرش از هر منبع شیری که دست پیدا بکنه شیر می نوشه، ولی فکر کنم انسان تنها موجودیه که پیوسته در تمام طول عمر خودش مصرف شیر رو ادامه میده. البته که شیر مادر دیگه نه، به سراغ در واقع شیر دیگه، شکل دیگه ای از شیر میره. آیا اصلا شیر مادر و به طور مثال مثلا بطری های شیری که ما مصرف میکنیم، شیر گاو، آیا با هم دیگه نسبتی دارن؟
ترکیبات شیرهای مختلف با هم میتونن فرق داشته باشن. یعنی شیر حیوانات مختلف از جمله انسان با هم ترکیبشون میتونه متفاوت باشه، نوع پروتئینشون، میزان کربوهیدراتشون، نوع چربیشون، این هم میتونه متفاوت باشه.
شیر دوتا مادر هم در انسان میتونه متفاوت باشه؟
دقیقاً. عجب. بستگی به ژنتیک مادر، تغذیه مادر، حتی تو حیوانات، مثلا حیواناتی که دوباره باردار هستن ولی در این حال دارن شیر میدن، میزان هورمون ها در شیرشون خیلی متفاوته. یعنی مثلا یکی از دغدغه‌هایی که شاید در مورد شیر گاو مثلا وجود داره و صحبت میشه، هورمون